بسم الله الرحمن الرحیم. در ادامه بحث معاد و آشنایی با اسامی قرآنی معاد رسیدیم به نام یوم الدین که 13 مرتبه در قرآن آمده است. سلام علیکم. که مشهورترین اونها سوره مبارکه حمد است. مالک یوم الدین. پس ما هر روز به این نام در نمازمون اشاره میکنیم. 13 مرتبه. در توضیح معنای دین که جالبه اگه یه یادداشتی ازش داشته باشین، ارباب لغت معتقدند. یعنی چی ارباب لغت معتقدند؟ یعنی لغتشناسان معتقدند اصل واژه دین به معنی خضوع، انقیاد و اطاعت است. خضوع با ذات، انقیاد با قاف و اطاعت. جالبه ها، مثلا اگه یکی بگه برای چی باید اطاعت کنیم، چرا باید بندگی کنیم، چرا باید بگیم چشم، اصلا معنای دینداری با اطاعت و انقیاد همراه. و اگر این واژه به معنی جزا اطلاق شده اینجا، یعنی یوم جزا معنا میده، یوم القیامه معنی میده، گفتن علتش اینه که باید در مقابل قیامت مطیع بود. یعنی بازم در قیامت آنچه که ازش یوم الدین ساخته است، این اطاعت در برابر این میزان و حساب و کتابه. هرچی نتیجه دادگاه شد باید عمل کنی. این یه معناست. معنای دوم این است که گفتن جزا مولود اطاعته. یعنی اگر سخن از جزا می شود به معنای یوم الدین، برای اینه که شما اگه اطاعت کرده باشی پاداش می گیری، اطاعت نکرده باشی حالا یا پاداش نمی گیری یا مؤاخذه می شوی. به هر حال اصل معنای یوم الدین معنای قیامت است، روز قیامت. در برخی روایات به یوم الدین روز حساب هم تعبیر شده. چرا؟ برای اینکه حساب مقدمه جزاست. مثل اینکه اونجا اطاعت مقدمش مقدمه حساب و کتاب قیامت و یوم جزاست، این هم به همین ترتیب. حالا به تعبیر عربی میگن علت گفته شده ولی اراده معلول است. نام بعدی کلمه یوم الجمع است. تکلیف دو برای جلسه آینده به تفسیر سوره مبارکه حمد مراجعه بفرمایید. حالا بعضی تفاسیر سوره حمد کتاب مفصله، هر کس به فراخور حالش سوره حمد رو تفسیرش رو ملاحظه کنید. یه خورده شاید برای بعضی ها وقتگیر باشه، برای بعضی ها خب خیلی مورد اشتیاقشون باشه. تفسیر سوره حمد و ملاحظه بفرمایید که کل میتونی شما یه کتاب راجع به تفسیر سوره حمد بخونی، میتونی یه بخشی از تفسیر سوره حمد بخونی، یک تفسیری از سوره حمد بخونی. نه تفسیر سوره حمد مراجعه کن بخونین دیگه. مثلا تو تفسیر المیزان میشه یه جلد تقریبا، کمتر از یه جلد میشه. تفسیر سوره حمد مراجعه کنید. اگه فهم که زیاده دو هفته تکلیفش میذاریم. من فهم کنم خوبه ها، چون الان ایام نه سوره حمد تفسیرشو ببینید. دو هفته ای به خاطر آقای شمسخو که مهمان عزیزی هستن برای ما شد برای دو هفته ای بعد. این تکلیف دو هفته بعد میپرس. نام بعدی از روز قیامت یوم الجمع که دو بار در قرآن به کار رفته است. اولین بار در سوره مبارکه تغابن آیه 9. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التغابن. لفظ یوم الجمع به کار رفته. روزی که شما رو جمع میکنن اون روز روز تقابنه. تقابن یعنی چی؟ روز حسرت. آیه بعدی سوره مبارکه شورا آیه 7، لتنذر ام القرى و من حولها تنذر یوم الجمع. وظیفت اینه یا رسول الله که مردم رو انذار کنی برای نسبت چه روزی؟ روزی که جمع میشن. همین نام یه جور دیگه هم تو قرآن اومده با یه لفظ مشابهی، ذالک یوم مجموع له الناس. حالا اینم زیر همین آیه جمع آوردیم دیگه، اسم جدا براش نیاوردیم. روزی که مردم رو درش جمع میکنن، در یک جا جمع میشه. و اون جلسه گفتیم روزیه که اجتماع عظیمی در قیامت جمع میشه و هر کسی دیگه هر کسی نمیتونه ببینه، خیلی شلوغ پلوغ میشه. درسته، هر چی میتونه اینجا آقا شوهر ببینه، اونجا دیگه ممکنه دستا به هم دیگه نرسه. ما اسامی قیامت رو باز در هر جلسه چند تاشو میگیم. الان میریم ادامه بحث تناسخ. تناسخ در زیر مجموعه کدام بحث بود؟ در فصل معاد که چشمسته غیب گفتی. معاد در ادیان دیگر. ولی همینقدر که میدونستین بحث معاده. در کجا باشه؟ نه خب میخوایم یه مقایسه‌ای بکنیم، چون به درک حقیقت معاد در دین کمک میکنه، خصوصا بحث تناسخش. یا همینقدر که ما بدونیم که توی اون ادیان چقدر راجبش نگفتن و در دین ما چقدر گفتن. در بحث معاد در ادیان دیگه چی گفتیم؟ آقای لباف یادت جزوت چجوریه؟ حافظت چجوریه؟ بگو ببینیم. آدم درستکاری باشه چی میشه؟ نه درستکارم برمیگرده بهتر میشه، ثروتمندتر میشه، همسرش مثلا نیکوتر میشه، خدم و حشمش بیشتر میشن اینجوری. خب این زیر مجموعه چی بود؟ میخوام نظم ذهنی رو پیدا کنیم. ببینید الان شما باید اون سرفصلاتون رو اینجوری چینده باشین. معاد، معنای لغوی معاد، معنای اصطلاحی معاد، درست؟ اینو رد کردیم. بعد گفتیم چی؟ قبلش یه چیزی گفتیم که معاد رو در قرآن شروع کردیم میگفتن. تو معنای اصطلاحی معاد اومدیم راجع به این که آیا کلمه معاد در قرآن به کار رفته یا نه. گفتیم جایگزین معاد اسامی به کار رفته. اونو شروع کردیم به گفتن، بنابراین شد معاد در قرآن. معاد در روایات رو گفتیم آقا ما مستقلا روایات معاد رو نمیاریم، هر جلسه به مناسبت روایتی رو که راجع معاد بوده رو بیان میکنیم. پس این هم شد معاد در روایات. بعد گفتیم معاد در ادیان دیگر دو شاخه است، ادیان بشری و ادیان آسمانی. گفتیم ادیان بشری درش معاد هست یا نیست؟ هست. نشانه چیه؟ وجود چیزی به نام معاد، حالا به هر نحوی، در ادیان خود ساخته بشری نشانه چیست؟ نشانه فطری بودن بحث معاده. یعنی فطرتاً نمیتونه آدم، مثلا فرض کنید طرف معمار نباشه ولی بالاخره میخواد ساختمون بسازه، میفهمه ساختمون در میخواد، میفهمه پنجره میخواد. گفتیم فطرتاً هر کی خواسته دینو بسازه فهمیده که بابا نمیشه تو با آدمو بگی باید نباید خوب باش ولی آخرش همش پوچ بشه بره رو هوا. بعدش یه چیزی باید شبیه معاد داشته باشه. بنابراین رو به عنوان معاد در ادیان بشری همه پذیرفتن، مدلش متفاوته. تو ادیان آسمانی گفتیم چه جوریه خانم شاپوری؟ همه معتقدن، ولی بحث معاد در ادیان دیگر و اسلام بحث آفرین بحث اجمال و تفصیل است. تو همه ادیان دیگر اجمال است، در دین اسلام تفصیل. گفتیم خب حالا ادیانی که معتقده به معاد هستن، خصوصا ادیان بشری، اینا چجوریه اعتقادشون به معاد؟ گفتیم اینا به چیزی به نام تناسخ معتقدن. راجع به معنای تناسخ سخن گفتیم. تفاوت تناسخ و چی رو گفتیم آقای قاضی یادتونه؟ آها، مسخ و تناسخ و تفاوتش رو گفتیم. چیه؟ نه تفاوت یک. پس تناسخ حتما بعد از مرگ بود، مسخ در زمان حیات. دو، تو مسخ تبدیل به حیوان میشد. خب تو تناسخ هم تبدیل به حیوان میتونه بشه. تو مسخ مجازاتش یه بخشش این دنیاست که از انسان تبدیل به حیوان شده، بقیهش دوباره قیامت هم هست. بنابراین مسخ همراه با انکار قیامت نیست، تناسخ انکار قیامت هست. هستین در جریان؟ خب دیگه تفاوت سومش؟ میتونه عذاب نباشه، میتونه بعدن طرف خیلی مثلا خونهشون چه میدونم در روز باشه بیاد قلندری، میتونه اینجوری بشه، خیلی بعیده دیگه. حالا کی زد در روز نمیاد قلندری؟ خب بنابراین تو تفاوت تناسخ و مسخ صحبت کردیم، بحثی نداریم. رفتیم عنوان بعدی. عنوان بعدی رو که سرش صحبت نکردیم این است: رد تناسخ یا رد هر نوع بازگشت. یه تیتره، تیتر رو باید نوشت. فکر میکردی که این چیه؟ الان باید چیکارش کنید؟ رد تناسخ یا رد هر نوع بازگشت. تناسخ تقریبا در همه ادیان الهی رده، مگرشو نمیدونی آقای شمس خوب، مگر یه گروه منحرفی از اسماعیلیه، یه تعداد کمی، اصلا به چش نمیاد، برو خودتون نیارینا، ولی بالاخره یعنی تو ادیان الهی هم یه عده‌ای هستن که نفهمن داستان. آره در ادیان آسمانی اصلا تناسخ به کلی رده، مگه یه گروهی یه گوشه‌ای افتادن. اما عده‌ای در پاسخ به تناسخ هر نوع بازگشتی رو تا قبل از قیامت رد میکنن. اینا هم گروه های منحرفن، یعنی گروه هایی که ما هم میشناسیم خیلی نیستن. میگه آقا هیچ بازگشتی دیگه نیست، ما خیلی سریع اعلام میکنیم نه بازگشت هست. کیه؟ رجعت. رجعت رو ما باور داریم. رجعت چی آقای لبا؟ به همین دنیا. عمدتاً چه کسانی رجعت میکنن؟ و اون طرفش رو خانم رضاییان تکمیل کردن. خیلی خوبا و خیلی بدا برمیگردن. اگه دوست دارین آویزان نباشین، یا خیلی خوب باشین یا خیلی بد. ما خیلی بدم نمیتونیم بشیم، سرشتمون اینجوری نیست، با محبت امیرالمومنینیم نمیتونیم خیلی بد بشیم. منظور همونایی هم که برمیگردن و برشون میگردانن. یه چند تاشو شما بگید ببینم همهشون رو میگین یا نه. اون خیلی بدایی که برمیگردن کی هست؟ اولی و دومی؟ یکی رو کمتر شنیدیم. آفرین، گفتن دیگه، عایشه. عایشه رو هم بر میگردونن و مؤاخذش میکنن. روایتشون روایتش طلبتون توی مجلسی که هیچی سنی نباشه اونجا براتون میخونه. گفتم آقای لباف یه بار به اینا گفتم شما نبودی، گفتم یه نفری بود مستبصر بود، یعنی از سنیانی بود که شیعه شده بود، از علماشون هم بود. دعوتش کردن یه جا داشت سخنرانی میکرد، بعد جمله‌ای که تو ذهن من از اون سخنرانی بود تقریبا همین بود، گفت من بعد از شیعه شدنم یادم نیست مثلا 4 ماه 2 سال عددش مثلا یه چیزی توی مایه ها، و بعد سنی شدنم تمام باورام عوض شده بود، ولی بعد از شیعه شدنم همه باورام عوض شده بود ولی دل نمیتونستم از عایشه بکنم. وقت بنده خدا چون عرب بود میخواست فارسی صحبت کنه خیلی بد گفت، یه جوری گفت که همه مجلس ترکید دیگه. آره مثلا گفت خلاصه حالت خیلی قشنگی بگم تبریش، خلاصه از همه گذشته بود، از عایشه نتونسته بود بگذره. ما اینجا 4 تا تعبیر داریم که جلسه پیش وعده دادیم که این جلسه این 4 تا تعبیر رو میخوایم معنا کنیم. تعبیر رسخ، بعدیش چیه؟ فسخ، بعدیش مسخ و نسخ. اینا جلسات مواد یک اومدن دارن تقلب میکنن. رسخ و فسخ و مسخ و نسخ، ببینیم ما به کدومش معتقدیم. خانم شاپوری اینو بلد بودی؟ حالا بازم جلسه نیا. رسخ یعنی تعلق روح میت به جمادات. یعنی چی مثال؟ بره توی شما ما اون مستبصره یه جوری آره آشنا بودی. تعلق روح میت به جمادات یعنی خدای نکرده ما به رحمت خدا رفتیم، آره ما روحمون بشه آینه شمدونه یه خونه، این میشه رسخ. فسخ یعنی چی؟ تعلق روح به گیاه. دیگه خیلی عزیز بوده آقای بهشتی و خدا دوستش داشته، به رحمت خدا که بره مثلا میشه آره بامبوی یه همچه اعتقادهایی که وجود داره، ولی الان صحبت راجع به تعریفشه. نه الان داریم تعریفشون اجازه بده. این یعنی این کلمه یعنی حالا شما یه دقیقه اجازه بده. نه 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 الان شما اینو با من یه باور الان فعلا تعبیرشو داشته باش، داریم تعریف میکنم. بعدش مسخه، تعلق روح به حیوان. بعدیش هم نسخ یعنی تعلق روح به انسان دیگه. ابن سینا و برخی دیگه با رد هر گونه بازگشتی این سؤال رو مطرح میکنن که میگن اگر رجعت صورت بگیره معاد جسمانی داشته باشیم به اصطلاح، این روحه باید به یک بدن دیگری تعلق پیدا کنه، به یک انسان دیگری، پس میشه یه چیزی شبیه نسخ. در حالی که رجعت و معاد خیلی محکمتر از اینه که بخوایم با این تعبیر تناسخ ردش کنیم. بنابراین ما تنها تناسخی رو رد میکنیم که غیر از معاد و رجعت باشه، یعنی میگیم در قیامت هم جسم میاد روح بهش تعلق میگیره. یه بارم جلسه پیش اشاره کردیم لازم نیست همه اون جسمی که شما روحتون بهش تعلق میگیره همش همین جسم شما باشه، مهم این است که چیش مشترک باشه. و بعد آخرش میگه که بالاخره پیغمبر گفته حالا چیکار کنیم دیگه، یه جورایی رد میکنه. آخه کسانی که مواد جسمانی رد میکنن خیلی کم نیستن که، ما الان به احترام مجلس خیلی نمیگیم. حالا من جسمانی هم خیلی جدی قبول نمی‌کنم. میگه چون پیغمبر گفتن. نه میخوام تو بحث استدلالی نمیتونه جواب بده. و وقت یه عده روشون از ابن سینا بیشتره، اصل و فرعشو میزنن. حرف اینه که ما میگیم توی اونجا شما یک حقیقت وجودی که روایات بهش اشاره کردن تو بحث عالم ذر میخونیم، اون حقیقت وجودیتون با این حقیقت وجودی الانتون با حقیقت وجودی عوالم ذرتون یکیه. اون چیزی که روح بهش برمیگرده اون حقیقت وجودی است، نه اینکه خدای واقعا این انگشت من اینجوریه، من این انگشت رو میدم این بخوره بشه گوشتش. نه اینجوری نیست. نه واقعا اینو من پای این درخت میریزم تبدیل به درخت بشه، این نیست. یه حقیقت وجودی ما داریم که وقتی میگیم من همونو میگیم. وقتی میگیم قلبم منظورم این جسم صنوبری نیست. حقیقت وجودی من، قلبم، نفسم، اون منیته که باید تو بحث ذر بگیم چیه، اون از عالم ذر اولا یکیه تا میاد تو دنیا تو این بدنه هست، تا من خاک بشم، گل بشم، با من کوزه درست کنن، هرچی، همه چیز من از بین میره غیر از اون حقیقت وجودی. بنابراین شما از بیزهرا برید ساختمون سازی کنید، برید میوه درست کنید، میوهش هم بخورید، کردی هر کاری، اون حقیقت وجودیه جزء بدن شما نمیشود. او وقت قیامت یک شمایلی از شما دوباره ساخته میشود که مهم نیست که این انگشت و گوش و مثلا چشم من همینی باشه که الان هست. مهم این است که اون حقیقت وجودیه توی این نهاده شده است. اون حقیقت وجودی چیست؟ که روح هم به واسطه اون حقیقت وجودی به اون بدن تعلق میگیره. یه بار توی جلسه گفتم ها، حال نمیگیم. نه قلبم که همینه.
یه جسم لطیفه،
اون روحه.
نه
منکسف.
این جسم
لطیفه. اون میشه همون روح. جسم متکاسف. میتونیم هم با نه همین جسمه. هم زمختی با همین زخامت. حالا اونایی که زمختن، اونایی که لطیفن، اونایی که خودش میدونه، ولی با همین شکل شمایل الکی نیست که قیامت انقدر گسترده است دور از جون شما شیر تو شیره. همه این آدم ها جمع میشن، از اون عمه قزیل که عکسشو نداریم تا اون آقا بزرگی عکسشو داریم، همه جمع میشن. ولی مشترک ما اون حقیقت هست که من چوفم کردم گفتم الان دوست داشتم شما بگین حال کنیم وارد بحث شیم. دیدیم نه وا رفتین که
حالا
نه. حالا یه سوال برسیم، خانم شاپوری ملا صدرا ما جسمانی معتقده؟ چه میدونی؟ نه حستون میگه. احسن خانم شاپوری، تحقیق برای جلسه بعد شما برای ما بگو. رشتتون همین چیزا بود دیگه، اون دفعه یه سوالی پرسیدین راجع به ملا صدرا. شما ببین ملا صدرا معتقد است یا نه، و ببین دیگه کیا معتقد نیستن. خیلی زخم شد. نه شما از همون منبعی که میخوای ببینی ملا صدرا معتقد یا معتقد نیست، ببین بقیه معتقدن یا نیستن. خیلی پس اینم به عنوان یک سری آقای شمس خوب بمونه که اون حقیقتی که در همه این مراحل هست چیست؟ یه اسم داره. بله الان نمیگیم که. یه دارم بکشیم رو دیوار اینا. همش هم اصلا برای خود کاری نداره که قرآن میگه. قرآن چی میگه؟ میگه طرف اومد گفت پیغمبر، یعنی خدا میخواد اینو زنده کنه برگردونه. قرآن گفت چی؟ بگین حافظان قرآن کما. اولین بار چجور خلق کرده؟ هیچی نبوده. این یکی بود یکی نبود ببینین کدوم یکی از این دوتا درسته، یکی بود یکی نبود یا یکی بود یکی نبود؟
یکی نبود.
آه؟
یکی بود
یکی نبود. آها، خدا بود تا زمانی که چیزی را خلق نکرده بود، خدا بود ولی یکی نبود. چرا؟ نه خیر، اون که نه، یکی بود، خدا بود، فقط خدا بود. اما خدا یکی نبود. چرا؟ چه جوریه که کسی غیر از خدا نیست ولی خدا یکی نبود؟ این چه معارفیه که شما تو قصه به بچه ها میگین این معارف رو رعایت نمی کنین. بگو اینم خانم سروری. نه، هیچی نبود، هیچکی نبود، یکی بود ولی اون یکی یکی نبود. دیگه شریح تر از این نمیتونم بگم.
نه، یعنی روح همه
چون میگن از خدا گرفته شده. باشه، این که دیگه خیلی بد میشه که، یعنی بالاخره خود همه با خدا بودن، یعنی هم خدا بود و خانواده. نه ببینید، قبل از هر نوع خلقی یکی بود یکی نبود. یعنی چی؟ نه درسته بگی، هم این که من میگم باید بگی. خب خدا بود، ما میگیم یکی بود که خدا بود، حالا این خدا یکی نبود. آها، نزدیک شدی. خدا شمارش نمیشود، نمیشود بگی خدا یکی بود. روایات میگه، از خودمون در نیاوردیم. خدا یکی نبود و اله حکم. خدای شما واحد است، احد است، نه به معنای شمارش بلکه به معنای، تو فارسی ما میگیم چی؟ نه، یکتا. خدا یکتاست ولی شمارشی نیست. حالا این که یه قصه است برای اینکه همه به کار میبریم من گفتم، ولی این جمله درستش اینه، یکی بود یکی نبود غیر از خود. نه بچه ها نفهمه، شما توحید خود تو درست کن. بچه ها شکرده. حالا ما میخواستیم از این تعبیر استفاده چی بکنیم؟ میخواستیم بگیم یه زمانی بود خدای یکتا بود، خدای غیر شمارنده بود، خب هیچ چیز دیگری نبود. خب حالا خدا خلق کرد از هیچ، مرا آفرید. حالا که گل و نمیدونم قبر و اینام فراهمه، حالا که اون حقیقت وجودی من قبلا خلق کرده، یه چیزی هست. خب این دوباره چرمبندیش میکنه، درست میشه، راحت تری که. ولی برای خدا هیچ فرقی نمیکنه. به کدام شاهد قرآنی؟ اذا اراد الله ان یکون له کن فیکون. اصلا خدا سیستم خلق نداره، اراده میکند میشود، اراده میکند نمیشود، هست میشه نیست میشه. بحث توحید خیلی قشنگه، ولی حیف که نمیتونیم بریم تو توحید، انقدر توی امامت و معاد و اینامون کار داریم که. خب شما بریزی خوبه، ولی همه چیز که حقیقتش پایه توحیدی داره. اللهم معرفنی نفسک فإنک لم تعرف نفسک لم أعرف نبیک. منتها ما میگوییم هممون بالمعاینه خدای متعال رو دیده ایم در عالم زر، بنابراین ما خداجو نیستیم، خداشناسیم. چون خداشناسیم تا یادمون میره خدا یه جوری خودش رو ما نشون میده. تو درسای قبلی گفتیم خدا از چه راههایی ما رو متذکره به خودش میکنه؟ یک، بلایا مذکرات فطرت هست، بلایا مذکرات فطرت هست. یعنی من خدا را میشناسم، خدا به من پول داده، ثروت داده، زندگی داده، بروبیا داده، شهرت داده، شخصیت داره، دونه دونه رو میگیره هی میبینه من توجه به خودش پیدا نمیکنم. خوب که بدبخت شدم میگم عجب بابا یه خدایی بود که ما یه روزی اینا نداشتیم به من داده. توجه پیدا میکنم. خوش به حال اونی که با اولین سرمخوردگی بفهمه و الا سیستم ادامه پیدا میکنه تا بالاخره بفهمه. اگه خدا دوستش داشته باشه، اون جلسه ابتدای جلسه داشتیم میگفتیم معیار این که خدا من دوست داشته باشه چیه؟ خدا منو دوست داشته باشه کار میکنم آقا باید بخیر شم. توفیق خدا این است که من بیمار میشم هی میگم خدا عافیت بده. یکی از توفیقات خداست. گاهی اوقاتم خدا به من سلامتی رو میدهد، توفیقیست برای که شکر خدا کنم. اینم یه مراتب رشده. حالا یه سر، یه سری از اسرار رو بگیم، فقط ازش سوال نپرسیم. خب فقط سر رو میگیم، ننویسینم، بشنویم. در بحث جسم و روح حقیقت این است که مؤمنین به مراتبی، یعنی باید از یه رتبه هایی برقرار بشن، می توانند بیشتر از یه دونه بدن داشته باشن. اوکی؟ اگر آدم تو بحث ایمان و تقوا خوب پیش بره، می تواند با بیش از یک بدن زندگی کنه. قرارش سوال نپرسیم دیگه. همین فقط بشنویم. و خدا بندگانی دارد که چنین چیزهایی را تجربه کرده اند. نه که برای کسی در بیاریم مثلا بگیم آقا فلانی بله اینم از این بعد بگیم این چهار بدنه بوده اون پنج بدنه بوده. نه، وارد قصه و حاشیه نشیم، ولی حقیقت روایات اینو میگوید. یه نمونه روایی شما همتون یادتونه، آفرین، امیرالمومنین هم تو تابوتی است که دارن تشییع میکند، هم سوار بر اسبی است که اومده پلو امام حسن مجتبی و سید الشهدا و اونها رو راهنمایی میکنه که کجا برید، کجا دفن کنید. جالب، نمونه بعدیش هم باز در امیرالمومنینه. تو جلسات قدیم یه بار اشاره کردیم ولی نگفتیم سره. هم گفتیم رد شدیم. گفتیم روایت دارد که من یموت یرنی، هر کس بمیرد امیرالمومنین را میبیند، در آن واحد در کل دنیا ممکن است یه لحظه این چهار نفر با هم بمیرن، ممکنه توی اتفاقی انفجاری ده نفر با هم بمیرن. چجوریست که هر کدوم جداگان امیرالمومنین رو به عنوان یک شخص میبینند؟ چجوری میبینن؟ سؤاله. یکی از استدلالاتش، مدلای دیگه هم میشه صحبت کرد و بحث و توجیه کرد، تو کتابهای آقای بحرینی اینو یه نوع خاصی توجیه کرده، تو کتابای دیگه مدلای دیگه. یکی از راه‌های توجیهش این است که مؤمن میتواند چند تا بدن داشته باشه. امیرالمومنین که اصلا معیار ایمان است، پس میتواند به تعدادی که میخواهد بدن باشه. اینجوری هم نیست که مثلا اینا چه میدونم در عالم حور و قلیا باشن، نه، طرف واقعا می نشیند و می بیند حضور امیرالمومنین رو، ما نمی بینیم. چرا؟ چون او رو پرده را جلو چشش کنار می زنن، نادیدنی را می بیند. یکی از توضیحاتش اینه، چون بعضی ها می خوان بگن شاید جسم نباشه، ولی اگر ما تونستیم اثبات بکنیم که جسم است، یه توضیحش اینه که می تونیم راجع به اونام یه چیزایی بعدم بگیم. حالا اونا همش میگم اکثر اینا که داریم راجع به امیرالمومنین هست، ولی راجع به خلاصه غیر امیرالمومنین هم شما داستان رو داریم. علمش که بخوایم بگیم که ما علم را میتوانیم در حدی بیاوریم که استبعاد عقلی رو رد کنیم. یعنی چی؟ یعنی میگیم آقا به لحاظ علمی هم این بعد عقلی خلاصه ویژه‌ای نداره، نه علمی هم میشه، ولی معناش این نیست که همون جوری که ما علمی توضیح میدیم در حقیقت بیرونش هم حاصل بشه. حالا چرا اینو به عنوان سر و این به اصطلاح نکته ویژه رو گفتیم؟ برای اینکه شاید این هم یکی از قدرت‌ها و قوت‌هایی بشه که ما رو به سمت بندگی خدا بیشتر سوق بده. یعنی ما بی اتزعم انک جرم صغیر و فیکن تول عالم الاکبر رو باید دقت کنیم. بابا من این نیستم، یه چیزی خیلی بیشتر از این من قدرت دارم، خیلی بیشتر از این میتوانم نفوذ کنم، خیلی بیشتر از این میتونم در عالم تصرف کنم. من خودم رو معطل کردم که من قرمه سبزی دوست ندارم، لوبیا پلو بریزین. خودم معطل این کردم، خودم رو معطل این کردم که این رو مبلیه به این مبله نمیخوره. خودم رو علاف این کردم. من مال این دنیا نیستم، مال این حرفا نیستم. اینا وسیله است. ببین شما هیچ وقت برای این که این چوبه افتاده، چون یه بار افتاده بود، این چوبه افتاده نمیشینی گریه کنی، چون اینو میخواستی بذاری دوتا عروسک بذاری روش. ولی یه ها نگاه میکنی میبینی عمر من و شما گذشت، یه عمر نشستیم پای این چوبه داریم گریه میکنیم. هی من گریه میکنم چرا اینو ندارم، چرا اونو دارم، چرا اون داره، چرا من ندارم، چرا من دارم اون نداره. همش علافی. دو تا بحثه که من خودم یه همچین حسی توش پیدا میکنم، یکی این بحثه، یکی بحث انخلاعه. یادم بحث انخلارم همین احساس رو من پیدا کردم که کسانی هستن که به اراده خودشون در دنیا انخلاع میکنن. شما تو نشستی که یکی از داستاناش ماره یک مجلس فاتحهی بوده دیگه، فرد انخلاع میکنه، یعنی به اراده خودش روح رو از بدن میکنه، میبره روح رو، کارای روحانیش رو انجام میده، برمیگردونه به اون بزرگواری که تو اون مجلس خلاصه فاتحه انخلاع کرده بود. بعد گفته بود که من این بحث علمی و روایی رو اینجا حلش کردم. به تعبیر یکی از این اساتید میگه وقتشو تلف نمیکنه، ولی یه موقع من وقتمو تلف نمیکنم. به قول یکی از فامیلا میگه خب آدما وقتشو تلف نمیکنن، یکی میره روضه، یکی میره کوه، یکی میره فوتبال، یکی همه رو میذاره کنار هم. ببین یه موقع من میگم خب ما وقتمو تلف نمیکنیم، تاثیر میگردونیم. یکی میگه بابا علاف نباش، ببین این سریاله بالاخره آخرش چی میشه. یکی دیگه هم هست میگه یک مشکل علمی، یک رازی در این عالم وجود داره، من الان وقتمو تلف نمیکنم، روح رو میکنه میبره تو عالمی که باید، مشکل حل میکنه برمیگرده. اینا هم با ما زندگی میکنن ها. یکی از اینا رو اکثرتون شاید عکسش هم دیده باشین، ولی ما دنبال آدما نیستیم، میخوایم درس بگیریم. یه عنوان دیگرم بگم، اونم بحث لقاء اللهه، اونم شبیه همین بحث. اینا در آدم شوق بندگی ایجاد میکنه. دیشب یه هیئتی بودیم، این منبری اسم یکی از این اصحاب خاص امام صادق علیه السلام بود. من هر چی سعی کردم حفظ کنم نتونستم، مغزم همراهی نکرد، یه خیلی خسته بود. میگفت ایشون در زندگیش نوشتن هر روز در سجده هاش 1000 مؤمن و دوستدار اهل بیت دعا میکرده. بعد بهش گفتن بابا تو دیگه کی هستی؟ گفت فلانی رو نمیشناسم. اسم یک اصحاب خاص دیگه حضرت رو گفت. گفت اونو نمیدونی چه حال و معنویتی داره. رفتن سراغ، گفتن تو دیگه کی هستی؟ گفت بابا من کجا، اون هنوز به اهل بیت نرسیده ها، من کجا، او یکی رو ببین چه خبر. رفتم سراغ اون یکی، گفت بن سراغ من اومدید، برید ببینید امام سجاد چه میکنه در بندگی خدا. اومدن جلو حضرت نشستن، گفتن یا ابن رسول الله چه عبادتی شما دارید؟ امام سجاد فرمود من در برابر جدم امیرالمومنین عبادتی ندارم. اصلا قوقاییه در دنیای عبادت، قوقایی در عالم ذکر. ولی به قول استاد حلوای تنترانیه، تا نخوری ندانیه. باید بری تو این وادی تا ببینی اونایی که تو این وادی هن چه لذتهایی میبرن. اصلا اونا دنبال دکوراسیونشون نیستن، اونا دنبال این قصه ها نیستن. دنبال نیستن نه که کثیف میگردن، نه که غیر پاک میگردن، نه غسل های مستحبیش هم انجام بده، از همون رفتن های ما بیشتره. تو این فضا، فضا فضای بندگی خداست، فضا فضای ذکره، دنبال بهانه میگرده یه وضو بگیره، دو رکعت دیگه نماز بخونه، دنبال بهانه میگرده ببینه کجا به کار یک مؤمنی گره افتاده بره باز کنه، دنبال بهانه میگرده بشینه توبه کنه و استغفار کنه، دنبال بهانه میگرده یه جوری از این جنس زندگی مردمان امروز خودشو بکنه، بره تو فضای لبیک اللهم لبیک، بره تو فضای لبیک یا امیر المؤمنین، بره تو فضای لبیک یا حسین، بره توی فضای دیگه. اینا اسراره، اینا حرفایی که امروز روزی من و شماست برای اینکه خودمونو بکنیم. دل کندن از این فضا سخته، نداشتنش راحته، چون هر فقیر ظاهری نداره، چون فقیرای تو امریکا و لندن هم ندارن، فرقی با ما ندارن اگه ما فقیر باشیم که، حالا اونا هم ندارن. فقر ظاهری منظور نیست، او دل کندنه مقصوده. دلت کجاست؟ معیار بحث ریا رو یادتونه؟ میگه دلت به چی آشفته است؟ به این که وای خدا امروز بر من گذشت یه عاشورا نخوندم، وای خدا امروز بر من گذشت یه خورده با تو مأنوس نبودم، از صبح دارم با مردم حرف میزنم نشد دو ساعت با تو خلوت کنم. یا دل داشفته است که بازم ما کم آوردیم، یه ماشین جدید اومد ما نداشتیم، یه سرویس جدید اومد ما سرویسمون رو عوض نکردیم، واقعا مبل خونه آقا بهشتی چی بود، کاش ما از این قرمزا داشتیم نداریم. دلت کجاست؟ یا دل تو چیزای پست مثل این ولی از جنس مردم، حرف مردم هم جنسش از جنس همین مبل دیگه، همسایه هامونو چیکار کنیم؟ عمو جعفر که تو میگه اگه بیاد خونه ما ببینه مثلا برگ درختمون افتاده، باز همینه. ببین دل کجا معطله که نمیتونه بره تو وادی لقاء خدا، نمیتونه بره تو وادی انخلا، نمیتونه بره تو وادی چند جسم داشتن، چون هنوز من با خودم درگیرم. بالاخره یه مرجعی رو پیدا کنیم که این خط زیر چشو دیگه اجازه بده، دیگه واقعا نفسم میگیره، بالاخره یه جوری یه به اصطلاح بعدش یه کاری بکنیم، بالاخره این تعارایشه رو داشته باشیم. آخه دیگه زشت میشه، مردم میگن وای چه بده، آخرش همینه. بعد شما میخوای این دل پرواز کنه، این دل گیر کرده، برای هر کسی یه جایی یه قسمتی یه گوشه‌ای. ما نمیدونیم دل آقای بهشتی الان به این پای شمدونه گیر کرده یا به این تلویزیونه، نمیدونیم. مهم اینه که از جنس خودمون باشه. ما هم آقا معطل همینیم، ما هم علف همین عروسکاییم. حالا شما ببین اونایی که دلاشون آسمانی میشه چه لذتی میبرن، چه حالی میکنن، چه آدمایی تو جامعه ما زندگی میکنن، ماها کجاییم. پس بازم حرف دل، گفتیم راجع به قلب و دل باید یه خورده بیشتر از این حرفا کار کنیم، این دل رو باید بکنیم. والحمدلله رب العالمین. میرسیم ابتدای بحث اثبات عقلی لزوم وجود معاد.